کننده قرارداد حمل و بسته، ریسک هم بیاد تا کشور مقصد. پس از آن توجه داشته باشن که انتقال ریسک دقیقاً برابری میکنه با انتقال مالکیت کالا.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. صدای ما رو از رادیو تخصصی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و این برنامه برنامه آموزش صادراته. چگونگی رویارویی ما با مشکلات، کیفیت زندگی، خوشبختی یا بدبختی ما همه و همه بستگی به افکارمان دارد. بزرگی میگه اعتماد به نفس خاطره موفقیت‌های گذشته است. سپاسگزاریم که لحظه هاتون رو با آموزش صادرات همراه کردید. باور کنید که این باعث افتخار ما و همکارانمونه. جناب مسعودی، خب در خصوص رویه سوم CPT بله، به بند الف 6 رسیدیم.
بله، من فقط یه جمله اضافه کنم در بند ب انتقال ریسک که به خریدار منتقل میشه. اگر زنجیره‌های حمل به عبارتی در CPT صورت بگیره یا به عبارتی کالا به خود از مبدأ تا مقصد با بیش از یک نوع وسیله حمل ارسال بشود، زمان تحویل کالا به اولین زنجیره حمل ریسک از فروشنده به خریدار منتقل میشود.
بله،
بند الف 6 در ارتباط با تخصیص هزینه ها صحبت میکنه. فروشنده باید کلیه هزینه های مربوط به کالا تا زمان تحویل آن طبق بند الف 4
بله،
میبایستی چکار بکنه؟ پرداخت بکنه. الف 4 منظور این هستش که تا رسیدن کالا به یکی از گمرکات زمینی ریلی و یا هوایی در مقصد، یعنی اینکه کرایه حمل و سایر هزینه‌های مترتبشون. چون بعضن زمانی که کالایی میخواد یا وسیله نقلیه از کشوری به کشور دیگه منتقل بشه یا بخواد ارسال بشه، یه هزینه‌های تاکسی هم شاید پرداخت بشه دیگه. کامیون بخواد رد بشه، کشتی بخواد رد بشه، طبیعتاً یه بحثایی در ارتباط به حمل و نقل بین‌المللی است. منظوره که اون هزینه‌ها هم به عهده فروشنده است.
بله،
و همچنین هزینه‌های بارگیری کالا، ارزم خدمت شما، در مبدأ میبایستی فروشنده وظیفه دارد که کالا رو روی وسیله نقلیه چکار کنه؟ بارگیری بکنه. آیا این در CPT صادر کنندگان در گمرکات میبایستی هزینه‌های رو پرداخت بکنن؟ بله، احتمال داره که کالایی که از انبار فروشنده به انبار گمرک کشور فروشنده میره اون یه هزینه ای داشته باشه. شاید کالا از رو کامیون تخلیه بشه در انبار، شاید چیده بشه، شاید نیاز به آزمایش داشته باشه. کلیه این هزینه ها رو میبایستی فروشنده چکار بکنه؟ از وجوه خودش به عبارتی پرداخت بکنه. در B6 که حالا چه هزینه هایی رو میبایستی خریدار به عبارتی پرداخت بکنه؟ خریدار میبایست با توجه به شرایط بند الف 3 هزینه های زیر را بپردازد. کلی هزینه های مربوط به کالا از زمان تحویل کالا طبق بند الف 4، یعنی تا رسیدن کالا به گمرک مقصد.
الف 3 فرمونده یا الف 4؟
نه، الف 3 عرض کردم خدمت شما. به طبق مواد مندرج در الف 4 که تحویل کالا در یکی از گمرکات مقصد است، از اون به بعد رو چکار بکنه؟ پرداخت بکنه. یعنی که هزینه تخلیه کالا در گمرکات مقصد به عهده خریدار هست در CPT.
بله،
این کالا ها رو تخلیه میشه، آیا در گمرکات میبایستی صفافی بشینه، چیدمان بشه روی هم در انبارها؟ تمام این هزینه ها رو میبایستی اینجا مستقیما وارد کننده ببره توی به عبارتی گمرک یا هر مکانی که داره تخلیه میشه رو پرداخت بکنه.
بله،
البته خب هزینه‌ای که فروشنده انجام داده رو امر بدیهی هستش، تو فاکتوری که ایشون برای ما به عنوان وارد کننده صادر میکنه رو می‌بایستی با روش‌های پرداختی که عرض کردم در بند 4 عرض کردم وقتی که تحویل صورت می‌گیره اینورا هم می‌بایستی پرداخت هم صورت بگیره دیگه.
بله.
در بند الف 7 چه اطلاعاتی رو می‌بایستی فروشندگان به خریداران بدهند؟ با توجه به اینکه شرکت حمل کننده را فروشنده انتخاب میکنه، تو اینجا دیگه زیاد نگرانی نداره خریدار که بگه چه روزی این کامیون میاد واسه بارگیری کالا. فقط زمان حمل رو میبایستی حتما فروشندگان با خریداران به عبارتی در پیش فاکتور و یا قرارداد تحت عنوان دلیوری تایم ماکسیموم مدت رو بنویسن. به طور مثال ما بخوایم در LC اشاره بکنیم، ما گاهن اشاره میکنیم که مدت زمان دلیوری تایم، به طور مثال عرض میکنم 3 months after opening of LC. این 3 ماه پس از تاریخ گشایش اعتبار یعنی چی؟ یعنی قرار شده من صادر کننده یک کالا رو به صورت یک جا برای کسی ارسال بکنم، از زمان دریافت اعتبار اسنادی فرضی تا 3 ماه فرصت دارم چکار کنم؟ کالا رو تامین مواد اولیه، تولید کالا، بسته‌بندی صادراتی، بازرسی کالا، انجام تشریفات گمرکی و صدور بارنامه هستش. یعنی زمان حمل در CPT تحت عنوان دلیوری تایم به شما قرار نمیگیره. حالا من وارد کننده باید بدانم که ETD و ETA کالای من توسط شرکت حمل کننده چه زمانی حرکت میکنه، حدوداً وقتی بارنامه صادر شد، یعنی وسیله هم حرکت کرده. اگر کالا هوایی، اون مسافت رو به صورت هوایی میسنجم، اگر زمینیه، اگر ترکیبیه، اگر با قطاره، قطع و یقین باید بدونم که این کالا چه زمانی ممکنه به کشور من برسه. توی بند الف 7 فروشنده باید به خریدار اطلاع دهد که طبق مفاد بند الف 4 تحویل شده، یعنی به عبارتی زمانی که کالا تحویل شرکت حمل کننده میشه، بارنامه دریافت میشه، تاریخ بارنامه رو واسه خریدار ارسال میکنه. اینجا دقیقاً مشخص شده که به خریدار اطلاع داده که این کامیون، این قطار، این هواپیما چه روزی این به عبارتی مسیر رو واسه رسیدن به مقصد حرکت خودشون رو آغاز کرده.
بله.
در عرضم خدمت شما B7 اطلاع به فروشنده، تو اینجا داره بحث میکنه که خریدار باید در مواقعی که حق تعیین زمان ارسال کالا با خریدار هست رو به فروشنده اعلام میکنه. یک زمانهایی هست ما نمیتونیم پشت سر هم کالا رو از فروشندگان دریافت کنیم، با زمان بندی خاصی میبایستی ما بگیم کالا هم بشه، چون انبار ما نمیتونه همیشه مملو از کالا باشه در شرایط عادی که. پس بنابراین ما زمانی که زمان حمل به عهده خریدار میباشد، در بند B7 خریدار باید اطلاعات کاملی را به فروشنده بگوید چه روزی یا چه هفته ای از ماه کالا را برای ما توسط حمل کننده بعد از تشریفات گمرکی بفرست.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. شما دوست و علاقمند به امور بازرگانی اگر سوالی در خصوص مباحث صادرات، واردات و یا بازرگانی دارید، میتونید از طریق سایت ifbc.ir با کارشناس محترم برنامه ما مطرح کنید. جناب مسعود، در خدمت شما هستیم و به الف 8 رسیدیم.
در الف 8 سند تحویل هست. فروشنده باید به صورت معمول و یا به درخواست خریدار و به هزینه خود اسناد حمل متداول. باز اینجا من متداول عرض کنم که خریدار باید بدون داخل کشور خودش چه اسنادی رو نیاز داره تا کالاش از گمرک بتونه ترخیص کنه. اسناد حمل متداول برای حمل کالا را که طبق قرارداد حمل آن طبق بند الف 3 منعقد شده در اختیار خریدار قرار دهد. پس اینجا کلی اسناد مورد توافق فیما بین خریدار و فروشنده را فروشنده باید در کشور خودش به هزینه خودش ابتیا بکنه.
بله.
بله. عرضم خدمت شما، در صورتی که اگر این اسناد هزینه را بیبایستی پرداخت کنه به عهده فروشنده است. یه بحثی داره در CPT میگه در صورتی که سند حمل مذکور به صورت قابل معامله و در چندین نسخه اصل باشد، نسخ کامل بارنامه باید به خریدار منتقل بشود. در حمل های زمینی و دریایی بارنامه ها تعداد نسخ اصلشون 3 نسخه است. حالا تعداد نان نگوشیبل غیر قابل معامله و یا کپی، هر تعدادی بخوان شرکت های هم کننده به صورت عرف اینا رو به در اختیار فروشنده یا صادرکنندگان قرار میدن. پس حتما در سی پی تی اجزام باید توجه داشته باشن. اگر حملشون زمینی و یا در زمینی هستش، میبایست حتما 3 نسخه بارنامه اصل رو که فروشنده از هم کننده میگیره رو وارد کنندگان از ما دریافت کنند.
بله.
در B8 خریدار باید اسناد حملی که توافق شده در بند الف 8 رو طبق قرارداد ازشون دریافت کنند. پس باز میطلبه که حتما عزیزان ما نوع اسناد حمل، نام اسناد هم و تعداد اصل و یا کپی آنها رو با طرف مقابلشون که فروشنده باشن رو به عبارتی تفاهم برسن. و صادرکنندگان از ما هیچ فرق نمی‌کنه، باید بپرسن که چند نسخه این وایس اصل میخوان کپی. پکینگ لیست بی ال که قانون داره، گواهی مبدا قانون داره و گواهی بازیس هم شرکت بازکننده معمولا تا تعدادی رو اگر اصل درخواست بشه رو صادر میکنن و ارائه میکنن.
بله.
در الف 9 بازبینی، بسته‌بندی و علامت گذاری هست. فروشنده باید کلیه هزینه هایی که از عملیات بازبینی، حالا بازبینی خود کالا از نظر کیفی، از نظر توزیع، از نظر شمارش، از نظر تعداد رو میبایست طبق بند الف 4 که تحویل کالا بود رو چکار کنه؟ خودش پرداخت بکنه. نوع بسته‌بندی با توجه به توافق صورت گرفته با خریدار میبایست همون بسته‌بندی باشه که در قرارداد، در پیش فاکتور یا اعتبار اسنادی هست. علامت گذاری، کلیه صادرکنندگان موظف میباشن اگر کالا بیش از یک نوع باشد، کلیه تعداد بسته‌های خودشون شماره 1 یا با رویایی که فیما بین طرفین توافق شده شماره گذاری بکنن. و برای بازاریابی فروشندگان میتونن لوگوی خودشون رو، علائم خودشون رو و وارد کنندگان هم میتونن اسمی از شرکت خودشون رو یا لوگوی خودشون رو روی اون بسته ها قرار بدن.
بله.
در مقابل الف 9 ما الف بی 9 هم داریم که بازرسی هستش دیگه.
بله.
عرض کردیم که خریدار بایست به هزینه خود شرکت بازرسی رو، هزینه‌اش رو پرداخت بکنه تا اون شرکت بازرسی کننده در مبدأ و در مکانهای مورد توافق بره بازرسی رو انجام بده. که من در برنامه گذشته عرض کردم که یکی از موارد که باید مذاکره بشه فیما بین صادرکنندگان و واردکنندگان، واردکنندگان عزیز ما بخوان از صادرکننده که هزینه بازرسی را آنها یعنی صادرکنندگان بپردازن، ولی انتخاب شرکت بازکننده بین‌المللی همیشه به عهده خریدار باشه در زمانی که ما به عنوان واردکننده بخوایم مواد اولیه‌ای رو وارد کشور بکنیم.
بله.
و نهایتاً الف 10 کمک به اخذ اطلاعات و پرداخت هزینه‌های مربوطه. میگه فروشنده باید بنا به درخواست ریسک و هزینه خریدار هر گونه سند و یا اطلاعاتی را که خریدار مورد نیازش می باشد و فروشنده بابت این گرفتن اطلاعات وچی رو باید به بابت وچ رو اون سازمان پرداخت می نماید، در B10 خریدار می بایست آن اطلاعاتی رو که فروشنده بابت گرفتن آن و کمک به خریدار از سازمان یا وزارتخانه زیر ربط رو داشته است رو به وی پرداخت بنماید.
سپاسگزارم. خب با توضیحات جناب علی پس رویه سوم سی پی تی هم به پایان رسید و تمام الف بند الف و به 1 تا 10 رو هم خدمت شنوندگان گفتیم. سپاسگزاری میکنم از شما. ممنون که آموزش صادرات رو تا لحظات پایانی همراهی میکنید. آنچه را دوست دارید انجام دهید از مقدار کاری که به انجام می رسانید شگفت زده خواهید شد. با برنامه آموزش صادرات در خدمت شما هستیم و موضوع جالب، شنیداری و البته بسیار پر اهمیت اینکوترمز رو در برنامه مطرح میکنیم با حضور کارشناس محترم برنامه که امروز هم رسیدیم که رویه سوم رو به پایان برسونیم. اگر مایل هستید که با رویه های دیگر آشنا بشین حتما ما رو در برنامه های بعد همراهی کنید. الان اگر موافق باشید با حضور جناب آقای مسعودی سری بزنیم به سایت ifbc.ir و ببینیم که هموطنان گرامی چه سوالاتی رو با ما مطرح کردن.
عرض کنم خدمت عزیزان شنونده که سوالات در ارتباط با حمل و نقل هست. من مطرح میخوام بکنم که فرق بین بارنامه و راهنامه را دوستان سوال کردن که ما 4 تا وسیله هم داریم که زمانی که کالا تحویل میشه بارنامه ای رو صادر میکنن، ولی ظاهرا مثل که برقیاش راهنامه است و برقیاش بارنامه است.
ما در موردش صحبت کردیم، قطعا برنامه ما رو نشنیده بودن. بله بفرمایید. باز هم
عرض کنم خدمت عزیزان شنونده و علی خصوص این شنونده محترم که بله، ما زمانی که کالا رو تحویل شرکت هم کننده میدیم بارنامه میگیریم. ما میگیم بارنامه میبایستی قابل معامله باشه. هر سند قابل معامله قابل انتقال هستش، یعنی نگوشیبل بی ال باید باشه، یعنی بارنامه هایی که عبارت نگوشیبل داشته باشند ما میگیم بارنامه. در کدوم یک از وسیله های هم بارنامه است و در کدوم یک از وسیله های هم راهنامه هست؟ ما زمانی که کالایی رو به شرکت های حمل کننده زمینی و یا دریایی میدیم مدرک حملمون بارنامه است، چون بارنامه های زمینی و همچنین دریایی نگوشیبل هن. یعنی نگوشیبل یعنی این که قبل از رسیدن کالا به گمرک مقصد، کسی که کانساینی بیل هست، یعنی کسی که گیرنده اصلی یا صاحب اصلی کالا در قسمت کانساینی بیمه نامش درد شده، میتواند اون بارنامه رو در اسناد رسمی به نام خریدار اون کالا چکار بکنه؟ به نام بکنه. حالا ممکنه کالا چند وقت آینده بخواد به کشور برسد. این چون قابلیت معامله داره و قابلیت انتقال داره رو میگیم بهش بارنامه. و همچنین بارنامه های هوایی و راه آهن اصطلاحاً بارنامه هست، اونا راهنامه هست. حالا یکی ممکنه به ذهنش بیاد خب من میخوام کالا رو ترخیص نکنم و واگذار کنم به دیگری، اینجا دیگه بارنامه‌شو برن در اسناد رسمی به شما نقل نمی‌کنن، به دیگری منتقل نمی‌کنن، صلح‌نامه تنظیم نمی‌کنن. به عبارتی در بارنامه‌های هوایی و ریلی حتما می‌بایستی پس از رسیدن کالا به گمرک مقصد و صدور قبض انبار، حالا دارنده قبض انبار می‌تونه بعداً بره و این رو صلح بزنه. و یه بحث دیگه هم که دوستان سوال داشتن، عوارض وزارت راه به کیا تعلق می‌گیره؟
بله،
عوارض وزارت راه به وارد کنندگانی تعلق میگیره که استفاده از ناوگان خارجی را داشتن، چه کشتی باشه، هواپیما، قطار و یا کامیون باشه، و میزانش هم 10% ارزش مندرج در کره حمل باشه.
خب جناب مسئولی، ما در پیامک هایی هم که شنوندگان به برنامه زده بودن داشتیم که سوالی مطرح شده بود. یک تاجر عراقی سوال کرده بودن که میخوان ظاهرا یک محصولی رو از ایران صادر کنن به کشور خودشون و گفته بودن که کارت بازرگانی عراقی هم دارن. حالا برای اینکه کالا رو از ایران ببرن به عراق باید چه کار کنن؟
خب هر صادر کننده در کشور خودش میتواند یا کارت بازرگانی در کشور خودش میتواند اقدام به صادرات یا واردات بکنه. در این پاسخ سوال این عزیز شنونده، حتما در ایران میبایستی یک نفر، حالا میتونه خود صادر کننده باشه، چون وارد کننده یک کالا باشه، یعنی به عبارت این دوست عراقی ما نمیتونه ایکسابلی رو بیاد خودش بخره و تمام فرایند صادرات هم انجام بده، چون باید کسی باشه که مجوز تجارت داشته باشه. این مجوز تجارت در کشور ما افراد حقیقی یا حقوقی هستن که کارت بازرگانی دارن. میتواند با یک پارتنر ایرانی، با یک شریک ایرانی، با یک از شرکت‌های ایرانی اون کالا رو برن ابتیا بکنن از اون واحد تولیدی یا واحد تجاری، در گمرک به نام واحد، به نام اون شخص ایرانی صادرات تلقی بشود، عملیات صادرات انجام بشود تا بتواند به عراق ببرد.
خب این نیاز به اعتماد داره به یه شخص واسطه. بله بله. و چطوری میتونه این فرد رو
خب از خود همون فروشنده بخواهد، چون ما با کشور عراق شرط خاصی داریم، به صورت مرزی داریم جابجا میکنیم کالاهای تجاریمون رو. به طور مثال در مرز پرویزخان کامیون‌های ایرانی میرن اونجا گمرک انجام میدن، قبل از گمرک عراق یک ماشین دیگه میاد کالا رو از ماشین ایرانی برمی‌داره میذاره رو ماشین عراق میبره. ایشون باید تا به طور مثال من اصلا در مرز پرویزخان خودش هم حضور داشته باشه. پیشنهاد میکنم این شنونده عزیز از اون تولید کننده درخواست بکنه که همکاری‌های لازم رو برای این وارد کننده عراقی ما انجام بده، یعنی بیاره در مرزهایی که توان دارن بخوان کالا رو ببرن در اون نقطه که این آقای عراقی میخواد در اون گمرک تخلیه بشه، ببرتی ببرن در اونجا و نهایتا تشریفات گمرکی جهت صدور کالا توسط واحد ایرانی، حتی پول میتونن اونجا با هم چنج کنن، بخشی از کالا رو، ارزش کالا رو تو کارخونه بخشم میگم، و زمانی که در اون گمرک مرزی کارهای صادرات من انجام دادید من تسویه حساب میکنم. این راهکار وجود داره که از این طریق میتونن استفاده بکنن که تولید کنندگان به نام خودشون صادرات انجام بشه.
سپاسگزارم، امیدوارم که خشبه. این دوست و شنونده عراقی پاسخ خودشون رو گرفته باشن. خب خشبه. اگر موافق باشین چند اصطلاح از شما بیاموزیم جناب مسعودی. پارشال شیپمن چی هست؟
پارشال شیپمن یا دفعات حمل هست، یکی از مباحثی است حتما فیما بین صادرکنندگان و واردکنندگان میبایستی مورد بررسی و بحث قرار بگیره. آیا کلیه کالاهایی که از صادرکنندگان از ما میخوان باید در یک پارتی در یک محموله هم شود یا بیش از یک محموله؟ پارشاشی بن الود یعنی صادرکنندگان میتوانند کالا را در بیش از یک محموله ارسال کنند. در برخی از اوقات واردکنندگان و صادرکنندگان حساسیت بیشتری به خرج میدن، تعداد دفعات هم را هم در پیش فاکتور و قرارداد و LC درج میکنند.
بله. PSI چی هست؟
PSI یا Pre-Shipment Inspection هست که بازرسی کالا پیش از حمل کالا هست، که به صورت Visual Inspection چشمی کمی به عبارتی یا ظاهری انجام میشه. زمانی که کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نمی باشند بهتر است وارد کنندگان اینو استفاده بکنند، و در صورتی که وارد کنندگان از فروشنده اطلاعات کاملی ندارن نسبت به کیفیت کالا و کالا مشمول استاندارد اجباری می باشند، من درخواست میکنم که نوع بازرسیشون بازرسی کیفی باشه که گواهی بازرسی مربوطه COI همراه با VOC می باشد.
ممنون از توضیحتون. IC و COI به چه معنی؟
بله، گواهی بازرسی کالایی که به صورت ویژوال اینسپکشن یا بازرسی به صورت چشمی کمی یا ظاهری شرکت بازرسی کننده صادر میکنند را میگیم IC یا اینسپکشن سرتیفیکیت. COI یا سرتیفیکیت آف اینسپکشن گواهی بازرسی کالاهایی میباشد که شرکت بازرسی کننده کالا یا کالاهای مورد نظر را به صورت کیفی مورد بازرسی قرار داده. اینجا ما میگیم کیفی، دلیل بر این نیست تعداد و نشموره، نوع بسته‌بندی و ندونه چی هست. اساس کار اینسپکشن ها در دنیا کوالیتی، کوانتیتی اند پکینگ هست. بیشتر از این پارامتر رو هم میتوانن طرفین به شرکت بازرسی بگوین، قرارداد منعقد بکنن تا شرکت های بازرسی کننده بتونن نسبت به اون خدمات درخواستی ارائه خدمت کنن.
آسیب کودا به چه معنی است؟
آسیب کودا یک رویه به عبارت گمرکی است یا یکی از اصطلاحات گمرکی هستش که از زمان استقرار سیستم آسی کودا در هر کشوری توسط WCO یا سازمان جهانی گمرک، رویه های گمرکی به عبارتی مسیریابی میشه که در مسیرهای سبز، زرد، قرمز و یا آبی رنگ کلیه کالاها امکان ترخیصشون میسر میشه.
ممنون. سینگل ویندو به چه معناست؟
سینگل ویندو ارزم خدمتشون سیستم پنجره واحد تجاری هستش که کلیه مسئولی یا نمایندگان تامل اختیار سازمان ها و یا وزارتخانه‌هایی که در امر واردات، صادرات و یا ترانزیت کالا فعال می باشن می بایستی در یک مکانی حضور داشته باشن تا متقاضی درخواست خودش را از اون پنجره ارائه بدهد و با توجه به نیاز به بررسی و مجوزهای مربوطه اون مسئولین یا نمایندگان اون درخواست رو بررسی بکنن و مجوز رو صادر بکنن. بعد اون تصمیم عرض کنم که در حال حاضر هم در گمرکات کشور ما سینگل ویندو به طور کامل اجرایی نشده که امیدواریم هستیم که دوستان عزیز بتونن چون این کار تیم ورک هستش همه بتونن سریعا بتونن این رو انجام بدن که متقاضیان ما فقط به یه مکان مراجعه کنن. جالب توجهه که در برخی از کشورها به صورت مجازی داره این سینگل ویندو اجرایی میشه.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب مسعودی و ممنون که باز هم در برنامه آموزش صادرات حضور پیدا کردید. از شما شنونده گرامی هم تقاضا میکنم که اگر مایل هستید با رویه 4 این کوترمز آشنا بشید حتما ما رو در برنامه آتی همراهی کنید. بدرود.
ایرانیم، خواستگاهم وطن، شعار سراسر وجودم سرای وطن. سلامت بماند هر آن کس که بود سرا و نیایش سرای وطن.
کوهی متنها تکیه گاه شانه خود می شویم، مست از لب جام می و میخانه خود می شویم.
حمایت ز کالای ساز وطن بباشد مرام همه هموطن.
رحمت در زوزالر مردمانلاری حمایت ایلیش قهرمانلاری. Abadlıq yoluna çalışanları adalsın dünyada əziz balası İranın məhsulu İran kalası.
Həmi az kalay İrani himayət mikuni. Radio İqtisad Moj FM Radif 98 MHz.
اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا. اولین جانور جهان که به شیوه شبیه سازی ژنتیکی به وجود آمد، نوعی وزغ بود که در سال 1952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد. اولین ماهی شبیه سازی شده هم در سال 1963 توسط یک دانشمند چینی به وجود آمد. اما پیچیده‌ترین جانوران گونه پستانداران هستند. اولین جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده تولید کنند.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک، کینگ کیک گرجی،
با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه.
کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی. بانک پارسیان ضمن تبریک فرارسیدن 40مین بهار آزادی و دهه مبارک فجر با افتخار اعلام می‌دارد به پشتوانه اعتماد شما مشتریان گرانقدر و تلاش کارکنان سخت‌کوش خود بر اساس 21مین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی شرکت‌های برتر ایران IMI100 در سال 1397 توانسته است به عنوان بانک پیشرو رتبه نخست را از نظر شاخص فروش در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کسب نماید. کسب این موفقیت که برگ زرین دیگری از افتخارات بانک پارسیان است را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک می‌گوییم. پارسیان، بانک ایرانیان.
این همون تعمی که می‌خواستی،
ایویکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایویکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایویکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی،
ایویکا،
هم توی سالات هم